صبحانه با خبر امروز. افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک در آستانه دور هشتم مذاکرات وین. روسیه از امید به دستیابی به توافق طی 6 هفته آتی میگوید. عراق پاسدار گفتگوی مستقیم تهران و واشنگتن شد. خط و نشان تازه سپاه پاسداران برای اسرائیل با شلیک همزمان چندین موشک بالستیک در رزمایش موشکی. همزمان گزارش‌هایی از تلاش عربستان برای ساخت موشک دوربرد منتشر شده.
مرگ نباشد به خدا نمیرسد.
فضای سنگین امنیتی در آزادشهر بیش از 1 هفته پس از عزل امام جمعه اهل سنت این شهر. مولوی گرگیج برای اقامه نماز این هفته به مصلای گالیکش رفت. و شتاب کشورها برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا در نتیجه شیوع سریع گونه اومیکرون. در ایران 1/4 جمعیت هنوز دوز دوم را دریافت نکردند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با نزدیک شدن به دور هشتم مذاکرات وین که قرار است از روز دوشنبه آغاز شود، وزیر خارجه عراق خواستار مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا شد. بغداد میگوید که تنش‌های بین تهران و واشنگتن عراق را هم تحت تأثیر قرار داده. آمریکا بارها تاکید کرده که آماده حل و فصل موضوع توافق هسته‌ای با ایران به طور رو در روست. با این حال تهران با این موضوع مخالفت می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عراقیش گفت تا تمام تحریم‌های برجامی علیه ایران لغو نشود، نگرانی‌های غرب بر سر برنامه هسته‌ای تهران همچنان برقرار خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید که اگر آمریکا بتواند به یک توافق هسته‌ای خوب با ایران دست یابد، تل‌آویو هم از آن حمایت خواهد کرد. همه این تحولات در حالی است که آمریکا و اروپا هشدار داده که برای دستیابی به توافق حداکثر چند هفته فرصت باقی است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
طرف‌های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند 1 امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند، جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت.
تهران میگوید شاه کلید پایان نگرانی‌های جهانی از توسعه هسته‌ای این کشور رفع تحریم هاست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که این کلید در دست طرف‌های مذاکره با تهران است.
اینکه طرف‌های مقابل دائما مصاحبه می‌کنند و اعلام می‌کنند که ما نگران پیشرفت هسته‌ای ایران هستیم، با صدای بلند اعلام می‌کنیم اگر می‌خواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود.
2 روز پیش از این سخنان حسین امیر عبداللهیان، یائیر لاپید همتای اسرائیلیش گفته بود که اگر آمریکا بتواند در توافق هسته‌ای تازه‌ای برای همیشه پرونده ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران را ببندد، تل‌آویو هم مشکلی با این توافق نخواهد داشت. دور هشتم مذاکره های احیای برجام قرار است 2 روز دیگر در وین آغاز شود. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در اظهار نظری توییتری گفته که پایان این گفتگوها در اوایل ماه فوریه دور از انتظار نیست.
در دور قبلی مذاکره کنندگان زمینه را برای پیشرفت سریع فراهم کردند. ما در راستای تکمیل موفقیت‌آمیز گفتگوها باید خودمان را به زودترین زمان ممکن، ترجیحاً اوایل فوریه، سوق دهیم.
گرچه میخائیل اولیانوف تاکید کرده که مهلت زمانی تعیین نمی‌کند، اما اشاره‌اش به پایان مذاکره‌ها تا چند هفته دیگر بی‌شباهت به اظهار نظرهای مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیست. جک سالیوان چهارشنبه گذشته در جریان سفرش به اسرائیل گفته بود که دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران ممکن است در چند هفته آتی به پایان برسد. به گفته او، آمریکا و همپیمانانش در حال گفتگو بر سر جدول زمانی برای تداوم دیپلماسی هسته‌ای با ایران هستند. جک سالیوان گفته بود که دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. اما روسیه در واکنش به این اظهار نظرها گفته که برجام جایگزین دیگری ندارد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز تاکید کرد که این توافق هنوز موضوعیت خود را از دست نداده و همه اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا باید به آن پایبند باشند. با این حال، ایالات متحده در هفته‌های اخیر بارها به ایران هشدار داده که گزینه‌های دیگری را در صورت شکست دیپلماسی اجرایی خواهد کرد. جک سالیوان حدود دو هفته پیش گفته بود در این باره به ایران مستقیم و غیر مستقیم هشدار داده.
We have communicated both through the Europeans and directly to Iran.
ما هم از طریق اروپایی‌ها و مستقیماً به ایران پیام‌هایی دادیم، هم درباره دیدگاهمان در قبال پیشرفت مداوم آنها در برنامه هسته‌ای و هم درباره نگرانی‌مان در این زمینه.
ایران در واکنش هر گونه ارتباط مستقیم با آمریکا را رد کرده بود، موضوعی که حالا عراق از ایران و آمریکا خواستار انجام آن شده. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، روز پنجشنبه پس از دیدارش با حسین امیرعبداللهیان گفت که زمان گفتگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن فرا رسیده. فؤاد حسین میگوید که هر گونه گشایش در روابط تهران و واشنگتن تأثیری مثبت هم بر وضعیت داخلی عراق از منظر سیاسی و همچنین اقتصادی و امنیتی خواهد داشت. دو سال پیش و به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه، در جریان حمله پهپادی به دستور دونالد ترامپ در فرودگاه بغداد، ایران به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور حمله موشکی کرده بود. تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا بر ایران هم روابط تجاری تهران و بغداد را دچار مشکل کرده. در سال‌های اخیر نفوذ نظامی و سیاسی ایران در این کشور همسایه‌اش افزایش یافته و حالا به نظر می‌رسد که تنش‌های بین تهران و واشنگتن وضعیت را در عراق هم متلاطم کرده. حالا که قرار است دور هشتم گفتگوهای احیای برجام به زودی آغاز شود، تنش‌های بین ایران و بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه عضو اروپای برجام، روز به روز در حال افزایش است. ایران بر لغو تحریم‌های برجامی اصرار دارد و همزمان غنی‌سازی اورانیوم را تا خلوص 60% ادامه می‌دهد که به گفته کارشناسان تنها یک گام فنی کوتاه تا سطح درجه تسلیحاتی فاصله دارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامون گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، باز هم دور جدید از مذاکرات در راه، اهمیت این دوره در چیزهای تفاوتی بین این دوره با گفتگوهای پیشین وجود داره؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. اهمیتش اینه که به نظر میرسه که آقای سالیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، در سفری که در به اسرائیل داشته مطرح کرده که طبق گزارشات که اواخر ژانویه اوایل فوریه ضرب العجلی هست که امریکا برای مذاکرات قرار داده که اگر مذاکرات به نتیجه محسوس و جدی نرسه، بازگشت به برجام بلا موضوع خواهد شد.
تفاوتش رو فقط شما در این میبینید. آقای گوریز، اشاره کردید به اسرائیل و سفر آقای سالیوان به اونجا. این که اسرائیل اشاره کرده توافق هسته‌ای قوی باید با ایران انجام بشه، توافقی که اجازه نده برای همیشه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یا سلاح اتمی دست داشته باشه، دست پیدا کنه، چه این افق اصلا دیده میشه برای مذاکرات؟ آیا اسرائیل اگر مذاکره غیر از این اتفاق بیفته سکوت میکنه؟
سفر آقای سالیوان مهم بود چون از این جهت نشون داد که مقامات اسرائیلی که بسیار نگران بودند یک مقداری آرامتر شدند و شاید خیلی از کسانی بودند که فکر میکردند در این فرصت که مذاکرات با نوعی استراحت مواجه شده، شاید اسرائیل حرکات و تحرکات ایزایی در داخل ایران انجام بده، چه بسا شاید این اتفاق هم افتاده، مثلا حمله های سایبری و از این دست. ولی به هر حال در فضای عمومی، افکار عمومی مشخصه که اسرائیل نوعی خیشتنداری رو به خرج داده و من فکر میکنم اگر مذاکرات این دور به نتیجه جدی نرسه، نوعی همصدایی در بین اروپاییان، امریکا و اسرائیل وجود داره که اون وقت با نوع دیگری از واکنش نسبت به ایران برخورد بکنن. یعنی یک سال بعد از روی کار اومدن دولت آقای بایدن، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، احتمالاً فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و حتی نظامی هم به سمت تهران افزایش پیدا خواهد کرد که به نظر میرسه مقامات امنیتی به طور مثال آقای شمخانی و رسانه های نزدیک به آقای شمخانی موضوع خیلی جدی نگرفتن.
فکر میکنید بس اسرائیل نقش مهمی داشته باشه در این مذاکرات؟
اسرائیل نقش مهمی رو داره به خاطر اینی که اسرائیل هم از نظر اطلاعاتی و هم از نظر امنیتی بسیار بسیار نسبت به این مذاکرات و نسبت به نفوذش در امریکا واقفه و قطعاً با میدونید اگر ایران بخواد نزدیک بشه، اسرائیل هدفش این هست که بگه که گفته این رو هم که من اعتقاد دارم ایران داره اورانیوم 90% غنی میکنه، یعنی عملا نزدیک شده به ساخت بمب هسته‌ای، و اسرائیل طبق دکترین بگین نمیتونه قبول بکنه که ایران یک بمب هسته‌ای داشته باشه یا به سمت بمب هسته‌ای حرکت بکنه. اگه این اتفاق بیفته اسرائیل از هر وسیله احتمالاً برای جلوگیری از این اتفاق استفاده خواهد کرد.
خب اسرائیل به دنبال یک مذاکره است برای ایرانی بدون انرژی هسته‌ای یا بدون انرژی اتمی، ولی از سوی دیگه وزیر خارجه عراق، کشوری که همسایه ایران هستش، به دنبال مذاکره ایران و آمریکا است به خاطر اینکه فکر میکنه این مذاکرات میتونه کشورش روی تاثیر مثبتی داشته باشه روی کشورش از نظر اقتصادی و سیاسی. آیا این مذاکرات بر عراق تاثیر خواهد داشت؟
عراق نه فقط در خصوص این مذاکرات بین تهران و ریاض تأثیر مهمی گذاشته. میدونید که این سفیر جمهوری اسلامی در یمن هم از طریق بیانجیگری عراق به تهران منتقل شد و فوت هم کرد. به هر حال عراق نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه در این لولای استراتژیک در خاورمیانه و به دنبال این هست که با نوعی از صلح و امنیت موجودیت خودش به خطر نیفته و در میان اسرائیل مشخصا اعراب و عربستان و تهران گیر نیفته و ناامنی به وجود نیاد. از این جهتی که بسیار تلاش میکنه در این راه.
دامون گوریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. همزمان با برگزاری رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران در جنوب این کشور، فرماندهان این ارگان تهدیدات خود علیه اسرائیل را افزایش دادند. دیروز در بخشی از این رزمایش سپاه پاسداران چندین موشک بالستیک را به طور همزمان شلیک کرد، موضوعی که به نظر پیامی برای اسرائیل بوده. پیشتر چند مقام ارشد اسرائیلی برای حمله سریع و پیشگیرانه به تأسیسات اتمی ایران ابراز آمادگی کرده بودند. در تحول دیگر، شبکه CNN آمریکا با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از عربستان از تلاش ریاض برای تولید موشک‌های بالستیک در این کشور با کمک چین خبر داد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
رزمایش 5 روزه موشکی سپاه پاسداران در ایران در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر و جزایر استان هرمزگان. آزمایش موشک‌های بالستیک و فیلم‌های تبلیغاتی از این عملیات که یکی پس از دیگری در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران منتشر می‌شوند. ایران می‌گوید این رزمایش حاوی پیامی برای اسرائیل است.
امروز یک پیام بسیار واضح و آشکار داشت و اون هم یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند دستهاشون رو قطع خواهیم کرد.
کارشناسان نظامی شلیک همزمان 16 موشک بالستیک در این رزمایش را نوعی خط و نشان کشیدن ایران برای عبور از سیستم دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنی تفسیر کردند. خط و نشانی که واکنش منفی لندن را هم به دنبال داشت. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای ایران را به دلیل شلیک موشک‌های بالستیک در این رزمایش به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کرده. قطعنامه‌ای که پس از توافق برجام در سال 2015 در شورای امنیت تصویب شد. در هفته‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران و بلا تکلیفی مذاکرات وین جنگ لفظی میان دو کشور اسرائیل و ایران را وارد مرحله جدیدی کرده. در روزهای گذشته مقام‌های اسرائیلی نسبت به اتلاف وقت حکومت ایران در مذاکرات هسته‌ای وین و همچنین احتمال شکل‌گیری آنچه وزیر خارجه این کشور یک معامله بد با ایران خوانده ابراز نگرانی کردند. تا جایی که رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن که بنی گانتس وزیر دفاع این کشور دولت جو بایدن را از جدول زمانی حمله به ایران آگاه کرده. ژنرال تومر بار، فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل، هم دو روز پیش اعلام کرد که کشورش قادر است همین فردا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. روز پنجشنبه روزنامه اسرائیلی هیوم طی مقاله‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران از افزایش بودجه نظامی اسرائیل برای آماده‌سازی جهت حمله به این کشور در صورت شکست مذاکرات وین خبر داد. حساسیت مذاکرات وین برای اسرائیل شاید روز چهارشنبه بیشتر نمایان شد. در جریان دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در کنفرانس خبری که با حضور آقای بنت و جیک سالیوان برگزار شد، مشاور امنیت ملی کاخ سفید عنوان کرد که آمریکا و اسرائیل در مسیر شکل دادن به استراتژی مشترک امنیتی در یک مقطع حیاتی قرار دارند. آقای بنت هم به اهمیت مذاکرات وین برای این کشور اشاره کرد.
آنچه در وین اتفاق می افتد پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سالهای آتی دارد.
همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، شبکه CNN آمریکا با انتشار تصاویر ماهواره‌ای گزارش کرده که در همسایگی این کشور، عربستان در حال تلاش برای ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است. پیش از این ریاض از مشتریان پکن برای خرید این تسلیحات بوده، اما در صورت صحت ارزیابی‌های کارشناسان از این تصاویر ماهواره‌ای به نظر می‌رسد جغرافیای سیاسی منطقه دستخوش تغییرات عمیق و تازه‌ای خواهد شد. از یک سو رقابت همیشگی تهران و ریاض وارد مرحله جدیدی خواهد شد و از سوی دیگر اسرائیل هم چندان از تقویت قدرت و فناوری موشکی عربستان خوشنود نخواهد بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک هفته پس از عزل مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت از سوی نماینده خامنه‌ای، هنوز گزارش ها از تشدید جو امنیتی در آزادشهر و گالیکه شکایت داره. مهدی نخل احمدی ما رو همراهی میکنه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، کمتر از یک سال پیش نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان در دیدار با علمای اهل سنت تاکید کرده بود که نظارت بر مدارس علمی اهل سنت حق نظامه. آیا عزل امام جمعه اهل سنت هم در اختیار و وظیفه نماینده علی خامنه‌ای است؟
اگر بخوام به قانون برگردیم، نخیر، در اصول 12 و 13 قانون اساسی برگزاری یا انتخاب‌هایی که اهل سنت دارن به خودشون واگذار شده، حداقل در استان‌ها یا شهرستان‌هایی که جمعیت حداکثری رو دارن. اما خب نگاهی که جمهوری اسلامی به هر حال به شهروندانش داره یک نگاهی هست که ولی فقیه یا به هر حال رهبر رو در فرای قانون نگاه می‌کنه و عملاً ما یک جایگاهی داریم که این جایگاه خیلی قائل به قانون نیست. یعنی ما در گذشته امامان جمعه اهل سنت بر اساس محبوبیتی که در منطقه داشتن اینها انتخاب می شدن و در یک دوره انجام وظیفه می کردن. اما از سال 86 متأسفانه این رویه تغییر کرد و این رویه در جهت به شکلی ایجاد یک عدم استقلال در حوزه‌های علمیه بود به لحاظ اقتصادی، که با یک سری انگیزه های اقتصادی قرار بود که حوزه‌های علمیه رو به حال وابسته خودشون بکنن و تا حدودی متأسفانه موفق شدن. به علاوه که این آقای مصطفی ماهامی به شکلی شاید لیدر اصلی این داستان از گذشته تا الان بوده در رابطه با عزل امامان جمعه اهل سنت در تقریبا سال 96 تا الان، و یکی از کسانی بوده که بیشترین فشارهای امنیتی رو به جامعه اهل سنت و امامان جمعه آورده.
آقای نقل احمدی، اشاره کردیم به حوزه های علمیه اهل سنت. سال 86 بود که شورای نظارت بر حوزه های علمیه اهل سنت در ایران راه اندازی شد. یکی از اهداف این شورا نشر وحدت و انسجام اسلامی نوشته شده. هدف این شورا دقیقاً چیست؟
ببینیم، بر اساس وظایفی که اینها برای خودشون مشخص کردن، تقریبا کنترل همه مراحل یا کارهای حوزه ها رو در دست خودش در واقع قرار هست بگیرن، که البته تا حدودی هم گرفتن، یعنی تولید محتوا، گرفتن طلاب یا اساتید یا حتی فارغ التحصیلی قرار هست زیر نظر یک شورای باشه که 8 نفر از اونها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستند. اما از منظر دیگه اگر سابقه حضور حکومت رو در حوزه ها نگاه بکنین، جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک روایت واحد در میان حوزه ها، چه سنی و چه شیعه بوده، یعنی منتقدان یا کسانی که روایت متفاوتی از اسلام یا به هر حال ایدئولوژی داشتن، اینها میبینیم آیسه حذف شدن یا به حاشیه رانده شدن. در این مسئله هم اون تعریفی که از اسلام واحد آوردن در واقع همون روایت ایدئولوژیکی هست که جمهوری اسلامی مبناش هست و طبیعتاً این یک تفاوت بسیار جدی با اعتقادات اهل سنت داره که ما احساسی میبینیم این اثراتش حداقل در رابطه با سخنرانی آقای مولوی گرگیج مشخص شد.
آقای نقل احمدی، آنچه که مشخص شد برکناری این امام جمعه تونست آرامش اون منطقه رو به هم بزنه. فکر میکنید هدف حکومت از این که به هر حال دست روی نقطه میذاره که مردم روش حساس هستن چیست؟
یکی از شاید مسائلی که شاید خیلی برای حکومت مهم بوده این هست که از طرف روحانیون یا کسانی که خب به هر حال سخنگویان دین یا اسلام هستن، خطری یا انتقاد متوجه حکومت نشه. با توجه به این که خب در طول چند وقت گذشته مولوی گرگیج از کسان بود که انتقاد کرد و حتی زیر بار این شورای نظارت هم نرفت و خب برای خودش متولی یک حوزه علمیه هست، طبیعتاً با شرایط در روزهای آینده ممکنه به سمتی پیش بره که یک اختلافات حالا شاید غیر لازمی در میان اقشار مختلف جامعه به واسطه سنی بودن یا شیعه بودن ایجاد بشه. یعنی مسائلی که خب جمهوری اسلامی به نام ایدئولوژی خودش به دنبال اون هست، الزاماً بحث‌های دینی و مذهبی نداره و بیشتر یک بحث‌های سیاسی هست. این بحث‌های سیاسی متأسفانه ممکنه دامنگیر جامعه و مردم بشه و چوب اون رو مردم بخوره.
مهدی نخل احمدی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم ایتالیا. پنجشنبه گذشته بیش از 100 شهر ایران شاهد برگزاری تجمع معلمان و فرهنگیان معترض بود. این تجمع در اعتراض به طرح رتبه بندی که در مجلس ایران تصویب شده برگزار شد. طرحی که از نظر فعالان صنفی معلمان ناقص و ناکافی بود. در حالی که گزارش‌هایی از برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با معلمان در شهرهای شیراز و تهران به دست رسیده، فعالان صنفی اعلام کردند که اعتراضات تا زمان دستیابی به مطالباتشان ادامه خواهد داشت. گزارشی از مهیار طهماسبی.
پنجشنبه دوم دی ماه 1400 معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان این صنف در بیش از 100 شهر ایران به خیابان‌ها آمدند.
ما خیابان را انتخاب کردیم چون شما دروغ میگویید. دولت ایران جزو ثروتمندترین دولت‌های جهان است. اما ایرانی فقیر است. این سیاست های اقتصادی شما ملت را به فقر و فلاکت نشانده است. ما صدای خودمان نیستیم، ما معلمان صدای این جامعه هستیم.
صدای اعتراض این معلمان در حالی در شهرهای ایران شنیده می شد که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در توییتی از احضار بیش از 100 فعال معلم پیش از تجمعات توسط نهادهای امنیتی و تهدید آنها با هدف ممانعت از تجمعات خبر داده بود.
رتبه‌بندی حق ماست، نتیجه رنج ماست.
منابع محلی از تجمع نیروهای امنیتی در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از تجمع معلمان خبر دادند. تجمع اعتراضی اما با وجود جو امنیتی برگزار شد. تجمع روز پنجشنبه در ادامه اعتراضات اخیر معلمان و فرهنگیان به تصویب طرح رتبه بندی در مجلس ایران برگزار می شد. یک هفته پیشتر پس از اعتصاب دو روزه معلمان ایران، مجلس شورای اسلامی لایحه رتبه بندی معلمان و فرهنگیان را تصویب کرد.
معلمین عزیز ما مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی و مجموعه حاکمیت دغدغه اول ما در حقیقت معلمین هستند که بتوانند در تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین با امنیت کامل، با احساس خوبی و با شعف خوبی انشالله بتونن این کار رو پیش ببرن.
فعالان صنفی معلمان اما این طرح را ناقص و ناکافی می دانند.
مجلس در مورد رتبه بندی چیزی جز سرهمبندی نبود. جالب این که دولت مدعی شده است که همین لایحه ناقص و تحمیلی را هم در سال 1400 اجرا نخواهد کرد.
علاوه بر اجرای بیکم و کسر لایحه رتبه بندی، اجرای قانون همسانسازی و ارائه آموزش کیفی رایگان و عادلانه در تمام کشور از دیگر مطالبات معلمان در اجتماعات روز پنجشنبه بود. خواسته دیگر معلمان آزادی همکاران زندانیشان بود.
آزاد نشه آموزش و پرورش روی آرامش به خود نخواهد دید. من نمیتونم بشینم دختر اسماعیل عبدی 7 سال دوری پدر رو تحمل کرده، 10 سال دیگه باید تحمل کنه. من چه جوابی برای وجدان خودم خواهم داشت؟
همزمان گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حاکی از حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به معلمان معترض در تهران و اینجا در شیراز. شاید آنکه باتون را بالا می‌برد، از یاد برده که خواندن و نوشتن، جمع و تفریق، ریاضی و زیست را از همان کسی آموخته که حالا باتون را بر سرش می‌کوبد.
من معلم و اگه خفه کنی یعنی بچه های این مردم رو زندگی بور کردی.
احیار طهماسبی، رادیو فردا.
آنتونی مارا، نویسنده سرشناس آمریکایی، از چهره‌های مطرح ادبیات معاصره. برخی آثار او از جمله تزار عشق و تکنو به فارسی نیز ترجمه شده، اما حالا برگردان فارسی رمان منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی به ترجمه فرزانه قوجلو و محمد رضا جعفری در ایران منتشر شده که وعده هر شنبه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، این کتاب رو ورق می‌زنیم. آقای سرکوهی، قبل از اینکه این کتاب رو نگاهی داشته باشیم بهش، از کارنامه آنتونی مارا بشنویم.
خب همونطور که شما گفتین، آنتونی مارا از نویسندگان بسیار مطرح ادبیات معاصر دنیا هستش و او در سال 1984 در واشنگتن متولد شده و در دانشگاه‌های مختلف آمریکایی هم به صورت نویسندگی خلاق درس خونده و هم در زمینه هنرهای به اصطلاح زیبا و بعد یک بورسیه‌ای گرفته در کشورهای اروپای شرقی و سفر کرده، در اونجا زندگی کرده و او به خصوص در پراک و سن پترزبورگ مدت‌ها اقامت داشته و با زندگی اونها، با زندگی مردم اروپای شرقی و شوروی در اون زمان عجین شده و بعد در همون دوره بود که در دوره که اقامت داشت در سن پترزبورگ علاقمند به اصطلاح جنگ چچن بود. می‌دونیم که ناسیونالیست‌ها و همچنین بخشی از مسلمانان افراطی اونجا مثلا می جنگیدن علیه سربازان روسی و غیره و اونجا یک جنگ داخلی بود و او که مثلا به این مسئله علاقمند شد و سعی کرد که این مسئله رو بشناسه. بعد به آمریکا برگشت، اون الان در کالیفرنیا زندگی میکنه و رمان های اون جایزه های بسیاری برده، از جمله همون تزار عشق و تکنو که اشاره کردین و همچنین همین منظومه منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی که مثلا به حساب جایزه نیویورک تایمز بست‌سلر نیویورک تایمز رو دریافت کرده. او از نویسندگانی هستش که میتونیم بگیم برخی آثارش بر اساس وقوف نوشته، چون خیلی از نویسندگان آثار خودشون رو بر اساس تجربه زیسته خودشون می‌نویسن، یعنی در یک ماجرا زندگی کردن، در یک قرن، در یک دوران. اما جالب این است که این یک نویسنده آمریکایی هستش و مثلا همین رمان منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی رو درباره جنگ چچن نوشته، اما او اینقدر مطالعه کرده در این زمینه، گزارش های دکترها رو بررسی کرده، گزارش های افرادی در جنگ بودن رو، که در واقع اون تجربه رو درونی کرده و در حد وقوف و درونی کردن اون تجربه به اصطلاح تونسته که با موضوع داستان یکی بشه.
آقای سرکوهی، اشاره کردین که رمان منظومه از پدیده های حیاتی به جنگ چچن پرداخته، داستان چیست؟
خب در واقع ما در سال 2004 هستیم که جنگ درگیر هستش در یک دهکده دور افتاده در چچن که سربازان روسی میان و یک مردی رو میبرن و اینجا ما یک دختری هستش به نام حوا که دختر این مرد هست که سربازان روسی با خودشون بردن، بعد یک کسی به نام احمد این حوا رو میبره در یک بیمارستانی که بیمارستان هم بمباران شده، در اونجا یک پزشک هست سونیا که مراقبت میکنه از زخمی های جنگ، از فراری ها، و بعد داستان در 5 روز در اون بیمارستان میگذره. شخصیت های داستان سونیا، ناتاشا، احمد، حوا، حسن و رمضان در واقع گذشته خودشون رو مرور میکنن در این 5 روز در این بیمارستان نیمه مخروبه و از طریق رابطه‌شون رو با هم دیگه درک میکنن، معنای تصادفات رو درک میکنن. داستان بر بستر مرور گذشته گسترش پیدا میکنه، گاهی زبان طنز بسیار خوبی داره و در واقع تمایه اصلی داستان این است. جنگ خودش مخرب است، اما جنگ بر زندگی آدم ها تأثیر میذاره، زندگی آدم ها رو تکه تکه میکنه و این آدم هایی که در جنگ درگیر بودن پس از جنگ نیز از عواقب او رنج میبرن و وجودشون تکه تکه میشه و بعد ما این تکه تکه شدن و جمع شدن رو در گسترش و بست این رمان به خوبی میبینیم.
بعد کتاب خواندنی باشه آقای سرکوهی. فرج سرکوهی همراه ما بود، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما متشکرم.
اما در حالی که اومیکرون به گونه غالب ابتلا به کرونا در بریتانیا تبدیل شده، مقامات بهداشتی این کشور با تاکید بر سرعت بیشتر سرایت از احتمال بستری شدن کمتر مبتلایان به این گونه جدید سخن گفتند. در همین حال تزریق گسترده دوز سوم واکسن کووید 19 در بریتانیا آغاز شده و در اسرائیل هم صحبت از دریافت دوز چهارم به میان آمده است. در ایران اما اعلام شده که 25% از جمعیت کشور هنوز دوز دوم واکسن را دریافت نکردند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
در حالی که با گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا و ورود آن به ایران، مسئولان بهداشتی بر لزوم تزریق دوز سوم واکسن تاکید کرده اند، روز گذشته اعلام شد که تاکنون حدود 8 میلیون ایرانی نوبت اول و حدود 25% از جمعیت کشور هم هنوز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت نکردند. آن هم در شرایطی که با توجه به کاهش تدریجی اثر واکسن، در بسیاری از کشورها تزریق نوبت سوم برای ایجاد ایمنی بیشتر از مدت‌ها پیش آغاز شده و حتی کشوری مانند اسرائیل تزریق دوز چهارم را نیز در دستور کار قرار داده است. اسرائیل قرار است با هدف جلوگیری از شیوع سویه اومیکرون دوز چهارم واکسن کرونا را به افراد 60 سال به بالا، شهروندان دارای نقص سیستم ایمنی و کارکنان بهداشتی دست کم 4 ماه پس از دریافت دوز سوم تزریق کند. تا کنون بیش از 300 مورد ابتلا به سویه اومیکرون در اسرائیل شناسایی شده است. از سوی دیگر در حالی که اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به اومیکرون در آلمان به ثبت رسیده است، اداره بهداشت عمومی بریتانیا اعلام کرده که مطالعات، شواهد و آمارهای اولیه نشان می‌دهند احتمال بستری شدن مبتلایان به اومیکرون در مقایسه با سویه دلتا بین 50 تا 70 درصد کمتر است. این ارزیابی تازه ترین یافته ها در مورد خفیفتر بودن بیماری کووید 19 ناشی از ابتلا به سویه جدید ویروس با وجود سرعت بیشتر سرایت و مقاومت آن در برابر واکسن های موجود را تایید می کند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که مسئولیت ناشی از واکسن تقویتی در جلوگیری از ابتلای افراد به اومیکرون 10 هفته پس از تزریق واکسن ایجاد خواهد شد. اما در شرایطی که بیشتر توجهات معطوف اثرگذاری واکسن‌های موجود در بازار برای ایمنسازی در قبال سویه اومیکرون است، سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده اضطراری از دومین داروی خوراکی برای درمان کووید 19 محصول شرکت داروسازی مرک را صادر کرد. کارشناسان شرکت مرک پیشتر اعلام کرده بودند که این دارو به احتمال زیاد برای سویه اومیکرون نیز مؤثر خواهد بود، اما برای اثبات این موضوع آزمایش‌های بیشتری لازم است. بیشتر مجوز مصرف قرص فایزر نیز برای استفاده توسط مبتلایان به کرونا صادر شده بود. این قرص‌ها برای درمان بزرگسالانی به کار می‌رود که به کرونا مبتلا شدند و احتمال شدت گرفتن بیماریشان وجود دارد. اما در حالی که برخی افراد در کشورهای مختلف جهان در پی تزریق دوز سوم واکسن کرونا هستند و عده‌ای هم همچنان از دریافت همان دوز اول هم امتناع می‌کنند، خبر آمده که فردی در بلژیک پس از دریافت 8 نوبت واکسن و پیش از تزریق دوز نهم توسط پلیس بازداشت شده است. ماجرا از این قرار است که مردی 33 ساله در ازای دریافت پول از افراد واکسن‌گریز به جای آنها و با مدارک این افراد اقدام به تزریق واکسن می کرده است. جالب این که بررسی های اولیه نشان داده این فرد با وجود دریافت 8 دوز واکسن کووید 19 از سلامت کامل جسمی برخوردار است و هیچ گونه عارضه‌ای هم نداشته. پلیس بلژیک هنوز هویت این مرد و افرادی را که از طریق او گواهی واکسیناسیون دریافت کرده اند اعلام نکرده، ولی برای آنها پرونده جعل اسناد تشکیل داده است. اما در آن سوی جهان و در مبدأ گسترش ویروس کرونا هم بار دیگر قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل گسترش کرونا وضع شده. از روز چهارشنبه در شهر 13 میلیون نفری شیان در چین قرنطینه سخت به اجرا درآمده تا در آستانه برگزاری المپیک زمستانی در این کشور ابتلا به ویروس کرونا روند فزاینده‌ای به خود نگیرد. پکن اعلام کرده که در شهر شیان تعداد ابتلات یک روز 52 مورد بیشتر از میانگین بوده و به همین دلیل تمامی شهر را فوراً قرنطینه کرده است. مقامات چینی البته نگفتند که در شیان کدام سویه از ویروس کرونا گسترش یافته، اما حدود 3 هفته قبل خبر شناسایی اولین مورد ابتلا به اومیکرون را در این کشور رسانه ای کردند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ایالت اورگان در غرب آمریکا برای سومین سال متوالی با بحران خشکسالی روبرو شده و کشاورزان بخش‌های شمالی این ایالت هفته هاست به آب دسترسی ندارند. اما در مرکز این ایالت بر پایه یک قانون قدیمی حق تقدم با مناطقی است که قدمت بیشتر در ادعای حق مالکیت آب دارند. این سیستم آبیاری ناعادلانه طرح‌های بحث برانگیزی را به دنبالشه که در این گزارش با هم می‌بینیم.
زمین‌های خشک، کانال‌های آبیاری خالی از آب، طوفان گرد و خاک و علف‌های هرز مناظری هستند که در ایالت اورگان در غرب آمریکا به چشم می‌خورند. سطح آب در کانال‌های آب این ایالت و همینطور جریان طبیعی رودخانه دشوتس نیز با کاهش بی‌سابقه‌ای روبروست. کشاورزان اورگان که 60% دانه‌های هویج دنیا را پرورش می‌دهند، به دلیل خشکسالی در غرب آمریکا هفته هاست به آب دسترسی ندارند. اما در جنوب ایالت اورگان وضعیت متفاوت است. آبپاش‌های خودکار در حال آب دادن به محصولات هستند، گاوها در مراتع سرسبز چرا می‌کنند و صدای آب در مزارع به گوش می‌رسد. در غرب آمریکا از مدت‌ها پیش قانون حق تقدم آب‌های طبیعی وجود دارد. در مرکز اورگان، جایی که 6 منطقه آبیاری بر رودخانه دشوتس متکی است، حق تقدم با مناطقی است که قدمت طولانی‌تری در ادعای حق مالکیت آب دارند. این قانون باعث نابرابری در حق استفاده از آب بین کشاورزان این منطقه شده است.
منطقه آبیاری واحد شمال یه منطقه کوچک در حوزه رودخونه دشوتسه و اساساً در مرکز اورگان قرار داره. این یعنی وقتی حرف از آب میشه، مخصوصاً جریان آب طبیعی، ما آخر صف هستیم و واسه همین آخر از همه به ما آب میرسه.
در منطقه حاصلخیز اورگن، پیامدهای قدیمی قانون حق مالکیت آب را میتوان به وضوح مشاهده کرد. در مناطق شمالی این ایالت که حق مالکیت آن نسبت به مناطق قدیمی جدیدتر است، آب به طور کامل قطع شده و زندگی کشاورزان را مختل کرده است. با وقوع بحران خشکسالی در غرب، مناطقی که بیش از یک قرن اولویت حق آب دارند، مصرف آب برای آبیاری مزارع را فقط کمی کاهش دادند.
من خیلی خوش‌شانس هستم چون اینجا آب به اندازه کافی هست. اما من در منطقه آبیاری واحد شمال هم مزرعه دارم و واسه همینه که مشکل خشکسالی رو حس میکنم و میدونم تا چه حد بی‌آبی به اون منطقه صدمه زده. تمام محصولاتم در مزرعه شمال از نظر وضع، بازده و کیفیت لطمه خوردن چون آب اونجا زود قطع شد.
این سیستم آبیاری ناعادلانه طرح‌های بحث برانگیزی را به دنبال داشته است. در فراخوانی غیر رسمی از کشاورزان با سهم آب بیشتر خواسته شد بخشی از سهم آبشان را به همسایگان خود اهدا کنند. اما این ایده با چالش‌ها و مقاومت‌های زیادی روبرو شد و تعداد انگشت شماری در این طرح شرکت کردند. با وجود موفقیت‌های اندک، اکثر تلاش‌ها برای پخش عادلانه آب بین کشاورزان بی‌نتیجه بوده و کشاورزان این منطقه در حال سپری کردن سومین سال بحران خشکسالی هستند.
موزه تسن بارنمیسا در مادرید پایتخت اسپانیا نمایشگاهی برای مرور آثار رن ماگریت هنرمند بلژیکی برگزار کرده است. او یکی از شناخته شده ترین اعضای جنبش هنری سورئالیسم است. این نمایشگاه تا پایان ماه ژانویه ادامه دارد. سری بزنیم به این نمایشگاه.
به دنیای وهم‌آلود رن ماگریت خوش آمدید. موزه تسن بارنمیسا در مادرید اسپانیا نمایشگاهی برای مرور آثار این هنرمند بلژیکی برگزار کرده است. ماگریت یکی از شناخته شده ترین اعضای جنبش هنری سورئالیسم یا فراواقع گرایی است. در آثار او پرسپکتیو غیر معمول، الغای بیگانگی، فضای رمزآلود، کیفیت وهمگرایانه و رویاگونه بیننده را به چالش می کشد که به آنچه می بیند و می داند شک کند. ماگریت در سال 1898 میلادی در لسین بلژیک متولد شد. به فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند سفر کرد و در پاریس به جمع سورئالیست ها پیوست. جنبش سورئالیسم که در سال 1922 میلادی آغاز شد، بازتاب نابسامانی ها و آشفتگی های قرن بیستم بود. حالا بیش از 90 اثر ماگریت از گالری ها و مجموعه های خصوصی سراسر جهان برای نمایش در نمایشگاه مرور آثار این هنرمند جمع آوری شده است.
La exposición recorre toda la carrera de Magritte.
نمایشگاه شامل همه آثار ماگریت میشه. از حدود سال 1926 که کار حرفه‌ای خودش رو به عنوان نقاش سورئالیست شروع کرد تا مرگش در سال 1967. ما آثار رو به چند بخش تقسیم کردیم. اولین بخش خودنگاره‌های این هنرمند هستن. بخش بعدی شامل آثاری میشه که ماگریت در اونها کلمه و نوشته وارد کرد. این ابداع خودش بود. یک بخش هم مربوط به بازی با فیگورهای بریده شده و پس زمینه است که خوب شناخته شده. مثل نقاشی سایه مردی با کلاه که از داخلش آسمون دیده میشه.
ماگریت در آثارش به نقش پردازی دقیق صحنه‌های خیالی و بدون منطق، جانبخشی اشیای روزمره و تبدیل آنها به موجودات عجیب میپرداخت. او تلاش میکرد هرچه بیشتر از ناخودآگاه خود در نقاشی استفاده کند. در آثار او ویژگی هایی مانند نقاشی در نقاشی، آینه، پنجره و فیگور از پشت تکرار میشود.
پریمیروس آرتیستاس در رنسیمنتو که هبلان در پرسپکتیو دیسیان
اولین هنرمندان دوران رنسانس برای استفاده از پرسپکتیو میگفتند نقاشی باید نقش یک پنجره باز رو مقابل یک منظره ایفا کنه. ماگریت این استعاره رو به عبث و پوچی میبره، میگه اگه نقاشی یک پنجره است، پس بهترین نقاشی یک نقاشی نامرئیه، بهترین نقاشی باید محو باشه. همین کار رو در خیلی از نقاشی هایی که اینجا داریم انجام داده. نقاشی تا حدودی ناپدید شده.
یکی از تکنیک های ماگریت در نقاشی جابجایی جایگاه فیگور به پس زمینه است. او با ایجاد حفره درون فیگور اصلی پنجره‌ای به پس زمینه اثر باز می کند که گاهی نمایی از آب، هوا و یا سبزه‌زار است. این نمایشگاه اولین مرور آثار این هنرمند است که از سال 1989 میلادی تا کنون در مادرید برگزار شده. علاقه‌مندان فرصت دارند تا اوایل سال میلادی بعد از مجموعه آثار رن ماگریت در این شهر دیدن کنند.
اما یک باغبان اهل روسیه ادعا می‌کند راهی مناسب برای پرورش هندوانه در این کشور سردسیری یافته. او توانسته به ازای هر بوته 20 هندوانه پرورش دهد که هر کدام از آنها بین 5 تا 12 کیلوگرم است. او تلاش کرده این میوه در شرایط مناسب با دما و نور زیاد پرورش بیابد. با این حال متخصصین کشاورزی میگویند با وجود اینکه نتایج باغ این کشاورز بسیار چشمگیر است، اما زمان و نیروی کار سرمایه گذاری شده در محصولات او در مقیاس صنعتی قابل اجرا نیست. سری بزنیم به این مزرعه و این باغبان.
این باغ سرسبز هندوانه در شهر ریبینسک در نزدیکی سن پترزبورگ روسیه قرار دارد. ایگور باسکوف باغبانی روسی است که ادعا می کند راهی عالی برای پرورش میوه در روسیه یافته است. ایگور که فارغ التحصیل رشته کشاورزی از دانشگاه تیمیریازف است، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن روش کشت سنتی به تجارت خصوصی روی آورد و با فروش میوه و سبزیجات کارش را آغاز کرده. تعداد محصولات هندوانه باغ ایگور به 200 عدد می رسد. هر کدام از این هندوانه ها بین 5 تا 12 کیلو وزن دارد. به گفته ایگور، راز موفقیت او نتیجه 30 سال تجربه کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری محصولات است. باسکوف سعی کرده این میوه ها را در شرایط مناسب با دما و نور زیاد پرورش دهد. او از مواد بیولوژیکی مانند کود برای افزایش دمای خاک همراه با آبیاری محدود استفاده می کند.
اگر گیاهان آبیاری بشن، رطوبت از سطح خاک بخار شده و خاک سرد میشه. این تکنیک در علم کشاورزی معروفه، اما هندونه میوه‌ایه که اصالتاً در بیابون رشد میکنه. چرا ما باید به اون آب بدیم و خاک رو سرد کنیم؟ باید هندونه رو به همون شکلی که تو بیابون کاشته میشه بکاریم و بذاریم رشد کنه. من دیگه به اونا آب ندادم و بعد از اون دمای خاک تا 2-3 درجه افزایش پیدا کرد.
ترفند دیگری که ایگور از آن استفاده می کند کاشت هندوانه ها با فاصله حداقل 3 متر از یکدیگر است. به این ترتیب برگ ها جلوی تابش نور آفتاب به خاک را نمی گیرند و دمای خاک چند درجه دیگر هم بیشتر می شود. این تکنیک ها همراه با گونه های جدیدتر و بهتر بذرها به این باغبان اجازه می دهند تا هندوانه ها را در مقیاس تجاری تولید کند. و حالا مشتریان نیز برای خرید میوه ها مستقیما به باغ او می آیند.
من در روسیه مرکزی بزرگ شدم. همونطور که به ایگور هم گفتم، طعم هندونه‌های دوران بچگی رو خوب به یاد دارم. الان طعم این هندونه‌ها من رو یاد اون دوران و اون محصولات واقعی و حتی یه جورایی به یاد هندونه‌های ازبکی میندازه.
با این حال بعضی از متخصصین کشاورزی میگویند با وجود اینکه نتایج باغ ایگور بسیار چشمگیر است، اما زمان و نیروی کار سرمایه گذاری شده در محصولات او مناسب مقیاس صنعتی نیست. هنگامی که تعداد کمی از گیاهان از شرایط بسیار مطلوب برخوردارند و به آنها رسیدگی می شود، نتیجه محصولات قابل توجه خواهد بود. اینکه روش ایگور تا چند اندازه میتواند در کشاورزی صنعتی گنجانده شود سوالی است که پاسخ آن را باید در هزینه های صرف شده برای هر محصول جستجو کرده.
هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و استقلال با اختلاف 3 امتیاز نسبت به سپاهان و پرسپولیس در صدر جدول قرار گرفت. درباره متن و حاشیه این رقابت ها صحبت های مهدی رستم‌پور رو میشنویم، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
درود رویا. رقابت های لیگ برتر این هفته همه بازی هاش در یک روز برگزار شد، در حالی که لیگ های مختلف دنیا 2 روز دست کم، 3 روز، گاهی 4 روز در هفته بازی ها رو تقسیم میکنن برای اینکه هواداران فوتبال لذت ببرن، بازی های بیشتری ببینن، جذابیت و حساسیت و هیجان تقسیم میشه در طول هفته. اما فدراسیون فوتبال ایران با اینکه تماشاچی هم نمیاد استادیوم، به جای اینکه حتما این کار رو انجام بده، یعنی جذابیت و حساسیت رو حفظ کنه در طول هفته، به روش باری به هر جهت و به قول خودشون اینکه زودتر میخوان لیگ رو جمعش کنن، در یک روز بازی ها رو برگزار میکنه، عمدتا همزمان هستن و اصلا کسی نمیفهمه چه اتفاقی در سایر دیدارها افتاد غیر از اون 2-3 تا تیمی که خب پرطرفدارتر هستن. به هر حال این انتقاد بزرگیه به رقابت ها. در کنار این قضیه گل‌های عجیبی که به ثمر میرسه و مشکوکه، پنالتی‌های عجیبی که گرفته میشه یا گرفته نمیشه برای تیم‌های مختلف، و ابهاماتی که سایه انداخته به رقابت‌های لیگ، و بعد از بازی بلافاصله بیانیه‌هایی که تیم‌های مختلف صادر می‌کنن، چه علیه داوری و چه علیه مجریان و گزارشگران تلویزیون، اینها واقعا داره لطمه می‌زنه به کیفیت لیگ. ولی استقلال تونست همونطور که اشاره کردی صدر جدول رو در اختیار بگیره با 3 گلی که به تیم پدیده زد. پرسپولیس زوباهن رو برد و سپاهان مقابل پیکان باخت، موقعیت مهمی رو از دست داد و به هر حال مشخصه دیگه جنگ قهرمانی بین همین 3 تیم پرسپولیس، سپاهان و استقلال. البته آلومینیوم اراک هم هنوز نباخته، ولی مساوی‌های متعددی که داشته باعث شده است کورس مدعیان کمی جا بمونه.
متی، از سرنشینی استقلال که بگذریم، سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به عراق و انتشار تصاویر ملی پوشان انتقاداتی رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته، بیشتر برامون بگو از جزئیات این سفر جنجالی.
خب این که مجموعه کشتی ایران همه قهرمانان جهان المپیک راهی عراق بشن خودش مسئله است، چون اونجا نه امکانات خاصی داره برای تمرین ملی پوشان، از لحاظ امنیت هم شرایطش خب به هر حال مطمئن نیست، ولی ملی پوشا رو بردن و دم به دقیقه عکس‌ها و ویدیوهای زیارت و عبادت و غیره منتشر میشه، دیگه سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی بلند شده که خب اگر رفتین زیارت کنین چرا نمایش میدین؟ و با این مشکلاتی که مردم دارن، کشاورزا، معلما، کارگرا، این که شما دارید اونجا زیارت میکنید رو چرا لحظه به لحظه میخواین منعکس کنین؟ به نوعی که حتی حجم ویدیوها و عکس‌ها از مسابقات جهانی کشتی در نروژ هم بیشتر شده، این انتقادیه که خاصه در شبکه اینستاگرام هواداران ورزش مطرح میکنن از فدراسیون کشتی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
برسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره درباره هشدار کمیته علمی کشوری کرونا نسبت به اوجگیری موج ششم، این بار با گونه جهش یافته اومیکرون در ایران. بنوشته این روزنامه اولین بار مقام‌های وزارت بهداشت به طور رسمی طی هفته گذشته تایید کردند مواردی از ابتلا به گونه جهش یافته اومیکرون در ایران به طور رسمی و بر اساس آزمایش‌های تخصصی تایید شده. البته تعداد این بیماران مبتلا به گونه جهش یافته اومیکرون ابتدا 1 نفر اعلام شد، اما در چند روز تا پایان هفته به 1800 مورد مشکوک به ابتلا به اومیکرون هم رسید، آمارهای وزارت بهداشت. حالا به نوشته روزنامه سپید، کمیته علمی کشوری کرونا هشدار داده که در 2 هفته ابتدایی دیماه این گونه جهش یافته در ایران گسترش پیدا خواهد کرد، موارد متعددی در استانها تایید شده و تایید خواهد شد. به نوشته این روزنامه بر اساس پیشبینی کمیته علمی کرونا در ایران، و پس از اون در دو هفته پایانی دیماه موج ششم کرونا به طور عملی و با هجوم بیماران به بیمارستان ها پدیدار خواهد شد. اونطوری که این کمیته بر اساس هشداری که کاملا و دقیق برآوردهای خودش رو نوشته، در پایان دیماه موج ششم کرونا فشارش منتقل میشه به بیمارستان ها و مراکز درمانی، مثل موج های قبلی بیمارستان ها شلوغ خواهد شد و موارد متعدد و بسیار زیادی از ابتلا به کرونای جهش یافته یا اومیکرون در ایران در واقع پدیدار میشه. و بعد از اون بر اساس پیش بینی کمیته علمی کرونا در ایران، در هفته پایانی دی و هفته اول بهمن ماه این افزایش آمارها سبب افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا هم در ایران خواهد شد. و تأکید این روزنامه از قول ستاد این کمیته علمی کشوری کرونا این هست که مقام های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت باید به سرعت و به شکل فوری اقداماتی رو اجرا بکنن. از جمله این اقدامات این هست که مدارس و دانشگاه ها بار دیگر تعطیل و به شکل اینترنتی در بیاد، به شکل مجازی در بیاد آموزش ها، و همچنین محدودیت هایی در رفت و آمد ها و به ویژه در همون نقل عمومی هم اجرا بشه، دورکاری کارمندان به طور فوری برگرده و همچنین واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم واکسن در ایران تسریع بشه. همزمان روزنامه شهرارا که در مشهد منتشر میشه نوشته که اولین موارد ابتلا به گونه جهش‌یافته ویروس کرونا اومیکرون در مشهد تایید شده، قرنطینه شدن بیماران و کارشناسان بیمارستانی در بیمارستان‌های مهم مشهد گفتن که به سرعت این گونه میتونه در 3 یا 4 هفته وضعیت مشهد رو بار دیگر قرمز بکنه. مشهد در موج قبلی وضعیت بسیار وخیمی داشت، به حدی که شمار خیلی زیادی روزانه بیش از 200 نفر جان خودش رو به اثر کرونا از دست میدادن. در اصفهان هم روزنامه نصف جهان نوشته که استاندار اصفهان هشدار داده و گفته که اومیکرون در 2 هفته اصفهان رو فرا میگیره، منتها اقداماتی که در حال انجام هست بسیار کنده و دستورالعمل‌هایی که صادر شده تازه در حد اینه که به مردم توصیه کنن ماسک بزنن یا مراجعه کنن برای دریافت دوز سوم واکسن، که در عمل نمیتونه در مقابل سرعت تسری و شیوع و گسترش این گونه جهش‌یافته اقدام درخوری ارزیابی بشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.